اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عذابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولنا عذابهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيرك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك الرحيم خازن علمك ولسان توحيدك وولي امرك مستحفظ دينك فصل عليه وسلم وصليت على احد من اسفارك وحججك. خب این روایتی که تقدیم میکردیم خدمتتون اجمالا عرض کردیم عمود اصلی این روایت و مسبب اصلی بحث در این روایت بحث معرفت الامام و دعوت به امام دیگه. مرحوم کلینی هم به همین جهت این روایت در این در زیل این باب آوردن، باب معرفت الامام و رسوله، که اگر کسی به این مقام یعنی به مقام همراهی امام و معرفت امام علیه السلام نرسه در زحمت‌های قبلی هفت میشه و از بین میره. این بیان ایشون هست. حالا اجمال این روایت بعد از رفت اینو عرض کردیم با بیاناتی فرمودن و زیلش هم آیاتی از قرآن رو حضرت بیان فرمودن که دلالت میکنه بر همین مطلب. و یکی آیه نیل غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا بود که آیه مبارک سوره طه است و قال انما يتقبل الله من المتقین که اینم آیه مبارک سوره مائده است. اینا بحث شد. بعد از بیان این نکاتی که در صدر حدیث فرمودن که بالاخره سیر انسان باید به مقام صلاح و مقام اهتدا و مقام تقوا برسه، اگر کسی قدم در وادی تقوا نگذاشت و اعمالش ناشی از تقوا نبود یا ناشی از اهتدا نبود قبول نمی شود دیگه و تأثیر نداره، که حالا از کردیم نم باید بحث کنیم قبول یعنی چه. بحث کردم تسلیم مرتبه اول تسلیم دیگه که ممکنه به شهادتین هم حمل نشه. الان آیا لنهد کنید حضرت فرمودن که تا اینجا که کسی اگر قدم در این وادی ها نذاره، در وادی صلاح، در وادی اهتدا، در وادی تقوا، اون تلاش های قبلیش حفظ میشه، کنه اونا نتیجه نمیده. یه سم محتداییست به متقینی هستن یه تقبل الله من المتقین. این بیان های مختلفی بود داره همین نکته دیگه، که اگر هم اناعت بکنید مقام صلاح، مقام اهتدا، مقام تقوا، بر اساس روایت اگه بخوایم بحث کنیم بازگشت میکنه به تبعیت از امام و همراهی از امام و پذیرش ولایت امام و شیعت و ناهم المتقون مهتدون. اینایی که در روایت هست که حالا نمیگم این این عبارت در روایت از شیعت و ناهم المهتدون این ندیدن، روایت متعددی که مهتدون رو به شیعیان خلاصه تطبیق کرده که اینجا بحثش نکردیم. اجمالا این شد که اگر کسی به مقام اهتدا و تقوا نرسه، به مقام صلاح نرسه، اون مراحل قبلی که طی کرده یا اقدامات و اعمالی که انجام میده اینا اثر و نتیجه نداره، حفظ میشه، مقبول واقع نمیشه. به سانهای مختلفی بود دیگه. لذا به دنبال این حضرت یه نکته کلی رو فرمودن که خیلی ها هستن، اقوام فراوانی هستن که قبل از ورود به وادی اهتدا و قبل از رسیدن به امام اینا از دنیا رفتن، بنابراین باید با امام سیر میکردن، قدم رو برداشتن، این قدم آخر رو بر نداشتن. اینایی که این قدم آخر رو بر نداشتن حضرت میفهمن که فات قومون و ماتو قبل ان یهتدو و ظنوا انهم آمنوا، گمانش این بود که مؤمنن، بالاخره از کردم اسلام آوردن، تصدیق کردن، از اعمال صالحی انجام دادن یا تاب آمن و عمل صالحن، خیلی زحمت کشیدن، به نظرشون میامده مؤمن بودن، ولی قبل از اهتدا، قبل از ورود به وادی هدایت، قبل از رسیدن به حقیقت ولایت و همراهی با امام اینا ماتو. حضرت میفهمن که اینا گمان خودشونه، ولی اشرکو من ایزا دارن، این اشرک و من ایسر العالمون رو به یه عده‌ای تطبیق میکنه که اینها عرض کنم ظاهر اسلام رو داشتن، این مراحل هم طی کردن، ولی نپذیرفتن ولایت امامو. دیگه میفهمید اینا که ولایت امامو نپذیرفتن مشرکن، ولی اینکه متوجه هم نباشن که این شرکه. من ایسر العالمون مشرکن. عرض کردیم این شرک دو احتمال درش هست، یکی شرک خفیه که و ما یومون اکترام بالله الله هم مشرکون، یعنی اون روایت زیلونایی بیان میکنه که ممکنه یه مؤمنی هم یه جایی شرک در طاعت داشته باشه. یکی ها این که نه، این مقصود شرک در توحیده. ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، که این ناظر به شرک در توحیده که مغفورم نیست. کدام یکی از این دو تاست؟ ظاهر شرک در توحیده، ولی اون شرک اولی در باب مؤمن هم ممکنه اتفاق بیفته، شرک خفی که قابل مغفرت هم هست. یعنی حتی عرض کردم مفسرین توضیح دادن، توضیح بدی هم نیست که ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این ناظر به توبه نیست، ولی اگر کسی از شرک در توحیدم توبه کرد که مغفور میشه. ناظر به این است که اون کسانی که وادی توحید رو دارن و شرک در توحید ندارن، اون اشخاص اگر یه جایی شرک خفی داشته باشن این مغفوره، خدای متعال از این گذشت میکنه، ولی یه جایی توبه نکنن ها، بی توبه هم از دنیا برن، این رو خدای متعال میبخشه. پس اینکه ما توبه هم که مشرک بودن در وادی شرک از دنیا رفتن، مقصود اون شرک نیست، قطعا مقصود شرک آشکاره، یعنی اینا مشرکن دیگه، مشرک از دنیا رفتن، شرکشون هم غیر قابل مغفرته و خودشون هم گمان میکردن مؤمنن، از وادی ایمان بیرونه، اینو میخواد توضیح بده دیگه. لذا میفهمد و ظنوا انهم آمنوا، و الا اگر نه واقعا مؤمن بودن، شرکشون شرک خفیه که با ایمان تعارض نداره، این تعبیر تناسب نداشت دیگه. حضرت میخوان بفهمن اونایی که به وادی اهتدا نرسیدن، اونایی که سیر کردن به وجود مقدس نبی اکرم ولی به امیرالمومنین نرسیدن، ولایت ائمه رو قبول نکردن، واضحش همینه دیگه. اینا ما تو قبلا یهتدو، اینا ظنوا انهم آمنوا و اشتکوا من هیس لا یعلم. نه حالا ببینیم این شرک در توحیدی که خدای متعال نمیامرزه چه شرکی است؟ شرک در توحید که خدای متعال نمیامرزه یه شرک مغفور معلومه، شرک کسی مؤمنه خدا رو قبول داره، ولی یه جایی از طاعت خدا رفته بیرون، فرمان شیطان رو اطاعت کرده دیگه، گناهی کرده، این خروج از طاعت دیگه، یعنی در تبعیت یه جایی دنبال دیگری رفته. این برای مؤمنم ممکنه اتفاق بیفته، و ما یومون اکثرم الا و هم مشرکونم، ایمانشون رو خدای متعال تصدیق کرده، در عین ایمان یه شرکی دارن. اون روایت شرک رو همینجوری معنا کرده، گفته این شرک خفیه قابل مغفرت، شرک در عبادت نیست، شرک در طاعته. نه اینکه اونا رو معبود خودشون گرفتن، رب خودشون گرفتن، این شرک توبم شرک در عبادت، او رو معبود خودش گرفته، غیر خدا رو، غیر خدا رو عبادت میکنه، رب خودش گرفته. منتها خود این که غیر خدا رو رب خودش میگیره یا عبادت میکنه معناش چیه؟ معناش اینه میگه این خالق منه، رازق منه، یعنی لزوم نداره اینجوری باشه. شرک در عبادت اختصاص به این نداره که آدم کسی رو به عنوان این که اله اوس عبادت کنه. اگر کسی رو تبعیت کرد، کار نداشت که این فرمان از طرف خدا میده یا نمیده، فرمان خودش براش موضوعیت داشت. اینو قرآن یه نوعی شرک در توحید قرار داده دیگه، که در سوره مبارکه عرض کنم توبه همین است دیگه، که وقتی قوم یهود رو بیان میکنه میفهمد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. روایت شو ملاحظه کردید فهمود، نه اینکه اینها اینا رو خدا میدونستن و خالق خودشون میدونستن، بلکه در تبعیت از اونا مقید نبودن به اینکه اینا فرمان خدا رو برسانه یا نه، خودشون براشون در فرمان موضوعیت داشتن، هر چه اونا میگفتن تبعیت میکردن ولو خلاف فرمان خدای متعال باشه. این که انه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، لذا بعد گفت آقا پس ما هم که همین کار میکنیم، ما هم به دستور مثلا علمای دین عمل میکنیم. از رفت فرمود اینجوری نیست، اینها روایت ما مثلا عسکری خاطر مبارکتون هست که اون همین روایت زیل همین روایت من کانم نفقه ها سانند نفسه میدوند مخالفن لعوا مطیع امر امر مورا، این عالم است که فل لعوا من یقل دو، حق دارن بارشون رو دوش او بذارن حرف او رو گوش بدن، اما اگه نه از خودش میبافه نباید تبعیت کنن، تبعیت کنن میشه هم اتخذ و احبار هم و رهبان هم ارباب هم دون الله. پس بنابراین این شرک جلی که پرستش غیر خدای متعال هست، این اختصاص نداره به اینکه انسان یک کسی رو معبود بگیره و عبادتش کنه تا بگی مال شد شرک جلی. شرک در عبادت، اما شرک در عبادت اهم از این است که انسان کسی رو خالق بگیره یا خالق نگیره، فرمانش رو بدون قید و شرط تبعیت میکنه ولو من الله نباشه. نه، این شرک در طاعت در اون روایت مقصود این نیست، لذا در روایت هم داره که اون شرک مغفوره. این در اون روایت، در روایت ذیل اون آیه ملاحظه کنید که وما یعون اکثرهم الا الله وهم مشرکون، اون شرک در طاعته، عبادت نمیکنن شیطان رو، یه جایی به حرفش گوش میدن، عنایت میکنید. اما این شرک در طاعت یه اصطلاح دوم داره که آدم کسی رو در عرض فرمان خدا براش فرمان قائله، حرف خودش رو اطاعت میکنه ولو مقید نیست که این من الله باشه یا من الله نباشه، نمازم میخونه، روزم میگیره، خالق عالم هم یکی میدونه، ولی به یه عده اعتماد میکنه و فرمان اونا رو قبول میکنه ولو من الله نباشد، برشون حق فرمان که انه قائله، که دستورشون رو باید تبعیت کرد. این هم از موارد شرک در ربوبیت به حساب آمده در قرآن دیگه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. تعبیر قرآن این حالان در محضر قرآن نیستم بخونم آیه رو. سنو مبارک تو ببینید که بعدش هم داستان عجیبی هم از اون آیه دیگه، سوره مبارکه توبه، قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من کنه. او به نظر میاد حرفای اینا رو گوش میکردن دیگه، اونا اگر بگن عزیزان ابن الله اینا قبول میکنن. از کنم قال النصارى المسیح ابن الله، پذیرش این حرفایی که من الله نیست، قیدی ندارن که اینا حرف خدا رو بزنن یا نزنن. اینا حد میفهمید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و حضرت مسیح رو رب خودشون گرفتن و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. نفهمیدید این مأموریتشون این بود. خب احبار و رهبان خودشونو ارباب گرفتن و مأمور الله لیعبدوا الها واحدا، که انه اینو عبادت غیر خدا به حساب آورده که اینا مأمور بودن فقط خدای متعال رو عبادت کنن، اله واحد رو عبادت کنن، اما احبار و رهبان خودشونو ارباب گرفتن که انه عبادت کردن. ظاهرش آیه اینه دیگه که اینو عبادتی واقع شده. خب چی ازش تعبیر کرده اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ اگر آیه قبل و قرینه بگیری معناش اینه قالت الیهود عزیزون ابن الله، این حرف از کنم احبار بوده دیگه، و قالت النصارى المسیح ابن الله، این حرف رهبانه. این مطالبی که احبار و رهبان میگفتن بدون غیر و شرط قبول میکردن، نتیجهش اینه که گویا خود اونا رو ارباب خودشون گرفتن، یا ربشون همین احبار و رهبانن، برای اونا حق فرمان قائلن، حق از کنم تصرف در این امور قائلن. اگر کسی اینجوری حق تصرف برای غیر قائل شد، این رو رب به خودش گرفته، گویا او رو عبادت کرده، به خدای متعال عبادت به حساب آورده. این کاری که اینها نسبت به احبار و رهبان انجام میدادن، عبادت این احبار و رهبان قرار داده و به اصطلاح مقام ربوبیت برشون قائل شدن. اینو قرار داده که رب ماست که صاحب امر دیگه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که عرض کردن هدایت هم با امر واقع میشه دیگه، نه خلق و بل امر. اگر برای دیگری امر قائل شدید، گفتید تو صاحب فرمانه، این مقام ربوبیت، و اگر اطاعت کنید از او به قید بدون قید و شرط عبادت. از حضرت در تفسیر امام حسن عسکری تفصیل دادن، فرمودن کاری که ما شما رو دستور میدیم نسبت به فقها این نیست که هرچی گفتن دنبالشون برید، زیل همین بیانه دیگه، من کان افتادن من در فقها ساننده نفسه از کنم حافظن چی؟ حافظن لدیره مخالفن لعوام مطیع امر مولا، با این خصوصیات فلل عوام ان یقلدوا، دنبال چنین کسی باید برن، میتونن بارشون رو دوشی همچین انسانی بگذارن. اون یه سخن دیگر است. حالا اون بحث ما بحث صغروی نداریم، اینجا بحث کبرویش چیه؟ بحث کبرویش همین. پس بنابراین ننهد کنید قاضی داره میشه. بله، یعنی این این عرض کنم قولی که یهود و نصارا میگن، این برابر با قول کفار دیگه، درسته به اسم دین میگن، یعنی میخوان بگن خداپرستی ما داریم ترویج میکنیم، ولی این طوری نیست. این همون قول اهل کفره که دارن اهل کتاب میگن. و اینم پیداست کی چه کسانی اینا میگفتن؟ اون احبار و روحبان دیگه. این قول احبار و روحبان بود، میگه همون قول اهل کفره. یزاهون قول الذین کفروا قاتلهم، از کنم ذالک قولهم به افواههم، هم همینه دیگه. یعنی این حرفیست که اینا هیچ مستندی ندارن، اینطور نیست که برگرده بیه مستنداتی. یزاهون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یوفکون. حالا ببینید، یعنی اون یه بحث عرض کردم، اون یه ادامه تفسیر آیستیه که خدا امتحال داره توضیح میده که یهود و نصارا یه حرفی زدن که پیداست از آیه بعد این حرف احبار و رهبانه و مردم هم تبعیت کردن ازشون. بعد توضیح میده که یزاهون ذالک قولهم به افواههم یزاهون قول الذین کفروا من قبل. این الذین کفروا من قبل هم حالا ممکنه همون اهل کتابی بودن که بعد کافر شدن، دا ممکنه ناظر به همین افراد باشه، ولی که انه کفاری اون الذین کفروا من قبل یه مسیر رو طی کردن، اینا هم همون مسیر رو دارن طی میکنن دیگه، که این خیلی نزدیک میشه به قول اون علما از امت که مسیر قدیر رو تغییر دادن دیگه. قولم این تعبیرش به همون جمعیت دیگه، هزار کسی از اون رو تبعیت کنه در این امر میشه همون اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا هم از علمای خودشون قبول کردن دیگه، هرچه اونا گفتن مسیر طاعت و بندگی رو تغییر دادن. حالا که انه علمای یهود و علمای پس کنم اهل کتاب کاری که میکردن از نصارا و یهود این بود که یه تحریفی در دین میکردن و این تحریف رو خدای متعال به معنی تحریف در الوهیت قرار داده و بعدم فهمود تبعیت از اونا کردن و پرستش اوناست، ارباب اخذ کردن اوناست. این محل بحث ماست. اما چه اتفاقی واقعا افتاده؟ این که خدای متعال میفهمد اینها قولشون یزاهون قول الذین کفروا من قبل، این تنه به تنه حرفای اون کفار قبلی میزنه ها. درسته ظاهرش اینه که دارن میگن خدا رو برد پرستی، اما عزیزان ابن الله از این باب میخوان از کنن تحریف بکنن و نمیخوان بگن خدا نیست، میگن خدا هست عزیزان ابن الله، که آدم اینجوری میفهمه که این مقامات اینجوری که درست میکردن برای جناب عزیز، بله عزیزان ابن الله، برای عزیز و برای جناب مسیح الان بیاناب آری برای السلام، این مقاماتی که درست میکردن مقدمه این بوده که برای خودشون یه شعونی درست کنن. یعنی دین رو تحریف میکردن تا بتونن خودشون تو این دین یه موقعی پیدا بکنن. این کار بوده دیگه. علایال این کاری که اینا میکردن خدا امتحان فقط هنه به کار کفار پیشین میزنه. ولو این که ظاهرش اینه در وادی مسیحیت دارن حرف میزنن، در وادی دین حضرت موسی دارن حرف میزنن، ولی این مشابه قول کفار، تنه به تنه اون حرفا میزنه تو اون سطح این حرف. یه همچین تحریفی رو کردن و بعد مردم هم ازشون قبول کردن، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این رب خدای متعال به منزله عبادت این احبار و رهبان به دست حساب کرده و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا، معمولیتشون پرستش خدای اله واحد بود. اینا کار به یه جایی رسوندن که انه تو تحریف دین یه موقفی بر خودشون درست کردن و تو این موقف یه تبعیتی از اونها میشه که نباید تبعیت بشه. با این تعریفایی که در دین میکنن خلاصه حالا به تعبیری از این نمد دنبال یک کلاهی برای سر خودشون هستن، برای اینکه خودشون به موقفی برسن دین رو تحریف میکنن. این تعریف هم یزاهون قول الذین کفروا، تنه به تنه قول کفار میزنه، در درون خود معارف دینی تصرف میکنن ولی هم حرفای کفر رو میزنن. نتیجه هم چیه؟ میخوان خودشون ارباب باشن. بله الان شما داستان مخالفین از تعمیر رو چه می‌بینید؟ همینه دیگه. کاری غیر این معنی کردن. دینو یه جوری معنا کردن که خودشون به یه موقعی رسیدن دیگه. خطبه حضرت زهرا تماما همینه، میگه بگیرید برید بدوشید ببینیم چی کار می‌کنید. یعنی پیداست همش تحریف دینه برای موقف خودشون. این کاری بوده که می‌کردن دیگه. یعنی اگر توحید رو شما تحریف کردید تا اینجا تنزل دادید، که دیگران رو در این موقف نشوندی نسبت به خدای متعال، میشه از دلش این موقفی هم بر خودت درست کنه. ظاهرش اینه دیگه. اینا یه همچین تحریفایی میکردن که سرانجامش به اینجا برسه دیگه. تحریف کما که دین اسلام همینجوری تعریف کردن دیگه. شما که دین رو تعریف نه نه این معناش نیست که همیشه با قلوبه. این مسیری که اینجا میگه یه نوع حالا قلوب هم نیست، داد دین سازی که قلوب نیست که ما اینا رو بهش میگیم. عرض کردم این نوع دین سازی، حالا تفسیر اینا دیگه حالا در جای خودش، این اونی که قرآن بیان میکنه اجمالا دارم اینجور میفهمه دیگه، که اینها یه تصرفی در معارف دین میکردن که این تنه به تنه کفر میزنه. چرا این کارو میکردن؟ پیداست برای اینکه خودشون به موقفی پیدا بکنن. اگر نتونن در دستگاه الهی یه کسی رو، یه بشری رو به یه نقطه‌ای برسونن که غیر واقعی است، بعد نمیتونن خودشون عرض کنن به یه موقفی برسن. این صورت تحریف اونا بوده. اما تحریف در اسلام هم همینه، و تحریف در اسلام پیچیده تر هستن، یه شکل دیگه گرفته. این نوع از تحریف رو دیگه خدای متعال با این آیات از بین برده. به تعبیر دیگه مسلمان ها به یه نقطه رسیدن که این نوع تحریف در اسلام ممکن نیست، یه جنس دیگه از تحریف کردن که نتیجه اون تحریف این شده که خودشون موقف پیدا کردن، که حالا خدای متعال در اون آیه شریفه توضیح میده، میفرماید که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، ند برای خدا قرار دادن، یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا از کنم از یرون العذاب و تقطعت بهم الاسباب و تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. حالا آیه رو غلط نخونده باشم. از قرآن اصلا ندم اونجا بعد معنا کرده. ببینید که خدا رواست زیل شما رو کردید که به من الناس من یتخذ من دون الله اندادن اولیاء و فلانن و فلان، درست؟ بعد از رد گفتن شاهدش همین آیه است، از تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. اون نظام که تو این عالم درست شده بود، حول این اندادی که برای خدا قرار داده بودن، اون به هم میپاشه، اون از بین میره، تقطعت بهم الاسباب. در اون شرایط اون وقت ائمه از اتباع خودشون تبرع میجونن. حول این تولی یه نظامی درست میشه دیگه، که داره اتخذو چی اوسانن مبدتن بینهم فی الحیات الدنیا، برای ایجاد یه نظام روابط یه اوسانی درست میکنن برای خودشون. وقتی به هم خورد اینها، این عالم ازش عبور کردیم، همه اینا به هم میخوره، این بساط تمام میشه، تبدع به مول اسباب. اون وقت تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، ائمه نار از پیروان خودشون تبرع میجوند. این حضرت فرمودن ناظر به همین جمعیتی است که ائمه شون در قیامت تبرع میجوند. اینجا یه دستگاهی شکل گرفته حول این داستان، هر دو طرف دارن بهره میبرن، هم ائمه از اتباعشون، هم اتباع ائمه نار از ائمه شون. یه دستگاهی درست کردن، این اسباب به هم میخوره، اون وقت ائمه هم تبری میجوند تو شرایط است. تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. حالا قرازم این بود، این شرکی که در این آیه گفته شده که اشرکو از کنم و اشرکو من هیسولای علمون، ناظر به چنین شرکی است که خودشون هم خیال میکنن موحدن، زنو انهم آمنو. اگر کسی وارد وادی هدایت نشود، حقیقت ایمان رو نداره، این در وادی شرک. کسی که به امام نرسید در وادی شرک دیگه. این شرکش از این جنس شرک هاست که حالا در قوم حضرت موسی و حضرت عیسی به یه شکلی واقع شده، این تحریف در دین که منتهی شده به این که خودشون ارباب بشن و پرستیده بشن و عبادت بشن. گرد کردن عبادت هم معنیش این نیست که اونا رو اله میگیرن و میگن خالق ما هستن عبادت میکنن، ولی عبادت میشدن دیگه. یه نقشه یه مشابهش در امت اسلامه که در روایات ما متعدد آمده دیگه، فریقین هم نقل کردن که اونجا در قوم یهود واقع شده، بنی اسرائیل طابقا نعل به نعل در امت حضرت واقع میشه. یه چنین تحریفی در دین واقع میشه که خروجیش همینه، دین تحریف میشه، توحید تحریف میشه دیگه، توحید نیست، شرکه. خروجیش اینه که یه عده‌ای متمتع میشن، تحریف در دین میشه. لذا اونایی که به امام نمیرسن دوچار اون وادی میشن دیگه، اشرکو من ایسو لا یعلم. این نه نه ولی مشرکن دیگه، خودشون خیال میکنن مؤمنن ولی مشرکن، حجت برشون تمامه، اینو توحید میبینن. نه نمیدونن که خودشونو مسلمون میدونن، واقعا یه جوری تحریف میشه، خیال میکنن ایمانه ولی نه باید این تحریف رو قبول کنن، دنبال تحریف رفتن، رفتن تو وادی کفر، حالیشون هم مثل رفتن تو وادی کفر، رفتن دنبال. بله یعنی واقعا معنی ایمان اصلا عوض میشه، یعنی ایمان به اون معنایی که به اصطلاح ادامه ایمان ما آمن بی من کفر بک و ما آمن بالله من کفر بی، اصلا اینجوری نمیفهمن که ایمان رو. حالا اینا بازی توضیح شاید عرض بکنم ولو تکرار این بحثا، ولی علایه رو نهت بکنید، حضرت خلاصه یه نکته رو تو این حدیث میگن، میگن باید به وادی صلاح برسید، به وادی اهتدا برسید، بعد متقی بشید. ادعی قبل از اینکه به وادی اهتدا برسن که همون وادی تقواست، همون وادی صلاحه، ما تو از دنیا رفتن، بنابراین ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلم. اگر کسی به امام نرسید مشرک از دنیا میره. نهایت کردیم اجمالش عرض کردن همینه که این شرک شرک خبیث نه شرک جلی، این شرک جلی نه شرک خفی. این شرک جلی هم فقط به معنای این نیست که تحریف کردن، گفتن آقا اینا خدا هستن، مثل بتایی که قبلا میپرستیدن بگن اینا خدا هستن بپرستن اینا رو، اینجوری نبوده. مثل فرعون که انا ربکم الاعلا، البته فرعون هم معلوم نیست واقعا اینجوری میگفت من خدا هستم، اونا البته از این اتهام داشته. داستان نمرود رو وقتی خدا امثال نقل میکنه و احتجاج حضرت ابراهیمو، میگه هر کاری که خدا میکنه من انجام میدم، یه همچین ادعایی میکردن. اینا لازم نیست شرک در امت حضرت هم اینجوری باشه، اونا تمام شده است. یه نوع بت پرستی به شرکی و شیطان میآورده، یه پیامبر اونو از بین میبرده دیگه، شیطان طرح جدید میآورده. اینا هستم بودیم اون نوع شرکی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، در امت حضرت عیسی اتفاق افتاد، اون دیگه با آمدن قرآن ممکن نیست. در امت حضرت یه نوع دیگری از این تحریف اتفاق میفته، ولی خروجش همینه، توحید از مدار خودش خارج میشه، دین یه جور دیگه معنا میشه، طبیعتاً من حیث لا یعلم مشرک میشه. نهاد میفهمید اون کیفیت از دین چیه که حالا اینا وقتی ازش برمیگردن، اجمالش همینه که عرض کردم، شبیه اینه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. بعد از آیه بعد، از آیه بعد، آیه بعد از همین آیه در سوره مبارکه توبه، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله ان یتم نوره ولو کره الکافرون. پیداست یه اتفاقی در امت خود حضرت میفته، این دیگه ناظر به اتفاق در امت خود حضرته. یه عده‌ای در امت حضرت میخوان نور الهی رو خاموش کنن به افواه، این به افواه هم شبیه همون مطلبی است که در آیه قبل بود دیگه. این افواه یعنی که قالت الیهود و زیجان ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، ذالک قولهم به افواههم، این قولهم به افواههم، اینا هم همینطوری یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. حرفی که اینا میزنن، این علمایی که تعریف میکنن دینو، از دهان خودشون برمیخیزه، عقبه ای نداره، که به خلاف قول رسول، وجود مقدس نبی اکرم مبعوثن، رسالتی است، کلام الهی است، سخن الهی است که از زبان حضرت صادر میشه، از قلب حضرت جاری میشه به زبانشون و بعد به ما میرسه. ولی اینا نه، قولون به افواههم، پشتوانه ای نداره. که پیداست این همچین اتفاقی در همین امت دوباره میخواد بیفته، بدون هیچ پشتوانه ای. یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعبد الله الا یتم نوره، اون نور الهی و چراغی که وجود مقدس نبی اکرم روشن کردن، این چراغ رو حتما خدای متعال به اتمام میرسونه. ولو کره الکافرون، این کافرون فقط کافرون بیرون امت نیستن، پیداست تحریفی در درون امت اتفاق میفته. اونایی که این تحریف رو میکنن از وادی ایمان دیگه خارجن، به کفر میرسن، شبیه همونی که در امت حضرت عیسی و موسی اتفاق افتاد، که قرآن میفهمد که این کفر بود دیگه. یظاهرون قول الذین کفروا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. در این امت هم همین اتفاقی میفته، یه قول به افواه دارن که میخوان این چراغ نبوتی که حضرت روشن کردن خاموش کنن، خدای متعال این چراغ رو تمام بده. ولو این کافرون، اینایی که این کارو میکنن، خدای متعال ازشون تعبیر به کافر کرد. این فقط کفار بیرون امت نیستن، کفار درون همین امتن که با این تحریف به کفر میرسن دیگه. عرض کردم از تحریف این طرف خیلی پیچیده تر از اون طرف، ولی همون ماجراست. بلافاصله خدا امطار از اتفاقی که در این امت میخواد بیفته، یریدونن ان یطفئوا، یریدونن هم اهل کتاب یهود و نصارا، یا نه یه داستانی در درون امته، یه مطلبی در امت حضرت موسی و عیسی اتفاق افتاده که منتهی شده به پرستش این احبار و رهبان، یه قومی در امت حضرت هم این کارو میخوان انجام بدن. نه نه این هم به یک پیچیده است، ولی شرک در توحید ها، اصل توحید ها از بین میبرن. نه ولی اصل توحید رو تحریف میکنن. اینجوریست که توحید رو اینجوریست که یک گناهی اتفاق میفته در وادی توحید، شیطان وسوسه میکنه، خدای نکرده یه غیبتی از فرد صادر میشه، یه دروغی از این نیست. بحث این اساس توحید داره تحریف میشه. نه عرض کردم تعبیل که در روایات متعدد داریم، میگم نمیخوام بگم تنزیلن تعبیلش هم، چون این جریان یهود بیرون که نمیتونن یه همچین کاری، اینا در روایات داره که با یهود امت تلاقی میکنن و این اتفاق میفته. یه جریانی ادیان الهی قبلی رو تحریف کرده، از درش یه دین دیگه ای ساخته، عین این اتفاق در این امت میفته. حالا اون کسانی که این کار میکنن یریدون ان یطفئوا کیا هستن؟ اولا فعل استمرار ناظر به آینده است، یریدون ان یطفئوا در درون پیداست، در درون امت هم هست دیگه، دیگه کاری با اونا نداره. کی این کارو انجام میده؟ همون یهود و نصارا یا نه؟ در روایات تعبیری که کاملا توضیح داده شده که این داستان ناظر به درون خود امته، اتفاقی است که در درون خود امت میفته، یریدون ان یطفئوا نور الله، که فرمود ولایت امیرالمومنین. اونا رو تعبیلات آیه رو میدونید که این چراغی که خدای متعال روشن کرده اینو میخوان خاموش کنن. خدای متعال هم اجازه نمیده، ولو که از اینا تعبیر کافر شده دیگه، این کسانی که این تعبو دارن پیداست کافرن. روایت هم میگه در درون خود امتن، روایت هم متعدده. بعد میفهمد هو الذی، دیگه با مقام اشاره به مقام غیب میفهمد کار خود خداست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این یعب الله ان یتم نوره توضیح داره میده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که تعبیر دیگه بر میگرده، بعید نیست این مشرکون و کافرون یه عده هستن دیگه، نه اینکه دو گروه هستن. در یه آیه ازشون تعبیر به کافر شده، در یه آیه تعبیر به شرک شده، یعنی اینا تعریف و تعد کفر میبرن، شرک در توحید ایجاد میکنن. ولو که یک اتفاقی در این امت میفته از ناحیه مشرکین و کفار، این اتفاق هم اینه که یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم، از جنس اون اتفاقی هم است که در امت حضرت موسی و عیسی علیه نبیان و علی علیهم السلام افتاده، از همون جنس اینجا اتفاق میفته. یه جریان کفر و شرکی تو این امت به پا میشه که این جریان کفر و شرک دنبال تحریف، دنبال اطفاء نور. خدای متعال این رسول رو وقتی ارسال کرد، همراه با عرض کنم خدا و دین حقی فرستاد که این اظهار بشه، غلبه پیدا کنه، این اتفاق خواهد افتاد. که چی؟ یعنی در بین مؤمنین و ائمه علیهم السلام بعید، بعیده، یعنی از اون که آدم از روایت میفهمه این نیست، نه این که خطا نمیشه ها، ولی این اتفاقات بیفته، اینا اتفاقات، یعنی واقعا اتفاقاتی که در امت اسلام افتاده دارم از نباید ازش غفلت کنه، روایات و زودی یه جور دیگه این معنا کنه، اینا داره به اتفاقات در امت. حالا آیا لنات کردید این به نظر میاد این که حضرت میفهمن که یه جریانی است، حضرت دارن اشاره میکنن به یه جریان دیگه، میگن یه عده‌ای اینجوری بودن که تقوا نداشتن دیگه، عمل دارن تقوا ندارن، توبه و ایمان و عمل صالح دارن اهتدا ندارن. اینا کسانی هستن که خیلی از اینا هم اقوامی همینجوری از دنیا رفتن، نرسیدن به اون نقطه که باید برسن، که نقطه معرفت الامام و همراهی با امامه. اینا ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حيث لا يعلمون، این واضحه میخوان بگن یه اتفاقی افتاده، یک وادی شرکی گشوده شده، اینا رفتن تو وادی شرک. حالا این اگر ما بخوایم یه مقدار بیشتر باز کنیم، مکرر من این آیه رو تقدیم کردم، ترجمه کردم، این آیه شریف خاطر مبارکتون هست که آیه آخر سوره مبارکه کهف دیگه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم الهٌ واحد، که حضرتشون وحی میشه و ولو در سیمایی و شرط تنزل پیدا کردن، ولی یه ارتباط دیگه هم دارن، همون که در حدیث اول باب کتاب الحجه ذکر شد دیگه، که ما ارتباط با خدای متعال نداریم، وسائط ما حجج، باید ارتباط داشته باشن، لباس بشر هم بپوشن. قاتل مبارکتون است، این جمله در اولین حدیث بود دیگه، که این حجج غیر مشارکی نده ناس بیشه این من احواله هم مع مشارکت هم فلخلق و ترکیب، بشر هم ولی در احوال مشارک نیستن، حق اتصال هم دیگه، اگه اون خصوصیت رو نداشته باشن که مثل خود ما میشن، رابط نمیشن. انما نفس رو مثل کم یو ها الیه کارا وحی حضرت هم اینایت دارید، اون وحی خاصه دیگه که در روایات بود، آیات هم دلالت میکنه که عمده وحی حضرت اون وحی بدون واسطه بود، که اون حالات سنگین برای حضرت پیش میامن بدون حتی واسطه جبرئیل سلام الله علیه که ملک وحی بودن، تلقی داشتن، منایزه کردید با چه قبلا خوندیم در کمال الدین است به حضرت عرض کرد این حالاتی که برای نبی اکرم پیش میامد در موقع وحی چی بود. دیدید عام معمولا میگن همون حالات مال نزول جبرائیل بود، معمولا اینو میگن، ببینید در علوم القرآن، ولی در باب در روایات ما فهمود اینجوری نیست. جبرئیل که مثل شاگرد محضر حضرت مینشست، یه پیام‌آوری بود، اون مال اون وقتی بود که واسطه ای در کار نبود، این حالات بر حضرت پیش میاد. خب یه همچین وحی حضرت دارن که بدون واسطه تلقی توحید میکنن، اونی هم که تلقی کردن حقیقت توحیده، انما الهکم الهون، توحیدی که میتونه به امتم برسه. فمن کانه رسول قاهره، اگر کسی امیدوار هست که بتونه از مسیر دعوت حضرت به لقاء الله برسه، بعد دو تا الان انجام بده. قبل از آمدن حضرت که باب لقاء بسته است، این پیدا، حالا با آمدن حضرت اگر امیدی هست، کسایی که امیدوار میشن میخوان با حضرت حرکت کنن به لقاء الله، به حقیقت توحید برسن، که مقصود از این لقاء الله به از این نقلا داره مثلا مرگ و این خلاف، ما نمیگیم این خلاف هست، مرگ لقاء الله، ولی اصلا علت این که از مرگ تعبیر به لقاء میشه چون اتفاقی تو مرگ میفته، یه تعبیر مجازی که نیست که از مرگ تعبیر کنن به لقاء الله، واقعا ثمره همراهی با حضرت لقاء الله. که حالا این لقاء الله هم در روایت توضیح داره، لقاء من برای حجابه، از برای حجاب خود رسول و ائمه علیهم السلام به لقاء میرسد، اینه که روایت شو قبلا تقدیم کرده. و من کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولو یشرک به عبادت ربی احدا، اگر کسی میخواد حقیقت توحید تلقی کنه و در نتیجه مواجهه با حضرت حق داشته باشه، از حجاب و موانع عبور کنه، با مخلوقات سر و کار نداشته باشه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یه عمل صالحی باید انجام بده، شرک در عبادت هم نداشته باشه، که این شرک در عبادت هم به عرض کنم شرک خفی در روایت توضیح داده شده که اونم مانع درک حقیقت توحیده، باید خالص بشه. در یک روایتی که یکی دو تا روایتی که علی ابن ابراهیم نقل کردن، خاطر مبارکتون است، حضرت فرمودن لا یشرک به عبادت ربه ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره، اللهم و ولایتهم على عمل صالح، عمل صالحی که خدای متعالتان ولی عمل عملا صالحا که تنوینش تنوین تعظیمه، ولی عمل عملا صالح یعنی همین، حضرت میگن من باب توحید رو گشودم اما راهی که براتون باز کردم اینه، اگر میخواید به حقیقت توحید برسید ولی عمل عملا صالح، بعد وارد این وادی ولایت بشید، بعدم ولای شرک به عبادت ربی، در این ولایت شریک برای کسی قرار ندید، میتونست بگید سه نفر چهارو میشه امیر المومنین، این نمیشه، ولای شرک به عبادت، این شرک در عبادت به حساب آمده، یعنی اون ولی طریقی که خدای متعال قرار داده، محیط ولایتی که حضرت معین کردن، اگر کسی شریک براش قرار داده، شرک در توحیده دیگه، صریحا این شرک در توحیده، ولای شرک به عبادت الهیت تخذ مع ولایتهم ولایت غیره، این معناشه دیگه، بنابراین اتخاذ شریک در ولایت شرک بالله، این اجمالش ها رو توضیح هم داره این دیگه. بعد حضرت فرمودن من از کنم اشرک به ولایتنا، چی ادامه حدیث چیه، ایلایت تقسم ولایتم العمل و ساله، تمن اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا، هر کسی شرک در عبادت داره شرک در ولایت، اگر شرک در ولایت پیدا نمیشد شرک در عبادت پیدا نمیشد، که انه این که اشرکو من ایسالای علمون یعنی همین، یعنی کسی شرک در ولایت پیدا کرد این شرک در توحیده، ولو من ایسالای علمون خیال میکنه داره خدا رو میپرسته، ولی اینطوری نیست. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، همینه که ببینن داسته من یتخذوا من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. یه تحریفی در امت اتفاق افتاده که در این تحریف از مسیر ولایت الله بیرون رفتن، برای ولایت الله یه شرکی درست کردن، این شرک در توحید. عنایت کردیم. حالا این مقداری باز یه توضیحی میخواد که چطور شرک در ولایت به شرک در توحید ختم میشه. واقعا خدا رو نمیپرستن، بت میپرستن دیگه، مشرکن. بله؟ توضیح منتها میخواد دیگه. یه بار همینطوری میگیم و میفهمید نه، واقعا اگر کسی تبری نجویه حقیقتا مشرکه. نمیخوایم بحث لفظی بکنیم که چطوره که اینا این اشرکو من حیث شرک، شرک جلی نیست، شرک شرک رحمی، شرک جلیه. من حیث الو علمون به شرک جلی افتاده. این شرک جلی شرک در ولایته، همونیست که میفهمد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یه تحریفی در اسلام اتفاق میفته برای خاموش کردن چراغ اسلام. خدا این سال اجازه نمیده، ولی میخوان اصل دین رو تحریف کنن. وقت این به شرک در توحید ختم میشه. شرک در ولایت شرک در توحیده. کسی که مهتدی نبود مشرک در توحیده، چون به شرک در ولایت میرسن. حالا همینه توضیح میخواد که چطور شرک در ولایت شرک در توحیده. چون اصلا توحید شما چی میدونید؟ توحید صرفا یه توحید نظری یا پرستش خداست که باید جاری بشه؟ بنا عبد الله، بنا عرف الله. اگر یه مسیر دیگه واقع شد، مسیر معرفت و عبادت تعطیل شده. حالا روایت دیگه هم همینو میگه دیگه. حالا ان شاءالله مثل که اذان شد. السلام علیکم.